أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در إثبات مدعای صاحب حدائق که وقت برای مختار تا غروب نیست، بلکه قبل از غروب در یه مدت خاصی هست، مثل قدرین یا الوعد اقدام یا قامه، در کلام المال خوی اومده که می شود برای اثبات مدعای صاحب حدائق به دوتا روایتی که در باب حیض وارد شده، به اون دو روایت استدلال کرد که در مضمون اون دو روایت اینه که اگر طهارت زن و انقطاع دم حیض وسط بین الحدین باشه، یعنی من الزوال الى الغروب، بعد از قدمین باشه یا بعد از قامت باشه، در این موارد بر زن فقط نماز عصر واجب هست و نماز ظهر واجب نیست. و با استناد به این دو روایت استفاده میشه که پس وقت نماز ظهر اینطور نیست که تا زوال ادامه داشته باشه، چون اگه وقت نماز ظهر تا مغرب تا غروب ادامه داشت، وقت اصلی اون بود، اگر زن یک ساعت قبل از غروب هم از حیض پاک بشه، خب در وقت پاک شده، در وقت ظهر پاک شده، باید نماز ظهر رو هم اتمام بکنه. با حال اینکه در اون دو تا روایت هست که فقط نماز عصر را میخونه، نماز ظهر را نمیخونه. این روایت، دو تا روایت در باب 49 ابواب حیض وارد شده، روایت دوم و روایت سوم باب. در روایت سوم که از کافی نقل شده که کلینی از محمد ابن یحیی عنه، یعنی از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد عن الحجال عن ثعلبه عن معمر ابن عمر قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الحائض تطهر عند العصر، وقت نماز عصر پاک میشه، تصلی الاولا، نماز ظهر رو هم باید انجام بدهد؟ حضرت فرموده باشه لا، انما تصلی از صلات التی تطهر عندها، اون وقتی در وقتش اگر پاک شد اون نمازی رو انجام میده که در وقت او پاکی پیدا کرده، ولی اون نمازی که در وقت او بله پاک نبود و خون میدید، اون بله انجام دادن اون واجب نیست. این روایت معمر ابن عمر از امام باقر علیه السلام، حدیث 3 باب 49، حدیث 2 باب حالا عنوانی که تو این روایت اینه، استدلال این، حالا ببینید حمله بر چی میشه، ولی این بله این روایت معمر ابن عمر که حدیث 3 باب، روایت دوم اون باب هم که روایت فضل ابن یونس باشه، کلینی از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد از ابن محبوب از فضل ابن یونس، که میشه موثقه فضل ابن یونس به خاطر ثقه بودن، قال سألت ابوالحسن الاول علیه السلام قلت المرء ترتر قبل غروب شمس کیف تصنع بالصلاة، قال اذا رأت تر بعد ما تمضی من زوال شمس اربعت اقدام فلا تصلی الا العصر، قبل از اربعت اقدام اگه پاک بشه، خود در وقت ظهر پاک شده، نماز ظهر رو هم انجام میده، ولی اگر بعد اربعت اقدام پاک شده، ظهر لازم نیست، عصر فقط انجام میشه، لان وقت از ظهر دخل علیها و هیه فی الدم، اینجا قلب بعد اربعت اقدام اگه پاک شده ظهر واجب نیست. چرا؟ چون ظهر وقت ظهر داخل شد در حالی که این در دم بود و خرج عنها الوقت و هیه فی الدم، اون وقت امکان اتیان به ظهر که وقت ظهر باشه این پاک نبوده. فلم یجب علیها ان تصلی ظهر و ما ترها الله عنها من الصلات و هیه فی الدم اکثر. خب این روایت دوم. به این دوتا روایت ممکنه صاحب ادرار استناد بکنه، به این دوتا روایت که از این دو روایت هم این معنا استفاده میشه که وقت برای نماز ظهر اینطور نیست که تا غروب باشه، یه وقت خاصی هست. چون قبلا اقل هی سه روز دیگه، اون روزای قبلی چند تا نماز، حالا این یه نماز هم ازش چیز بشه دیگه، بقیه نمازهای دیگه زیادی چیز شده که این یه نماز هم روی اروش دیگه، آب از سر گذشت دیگه. این قبل چند تا نماز، اقل سه تا بله 15 تا نماز که ازش چیز شده، حالا اینم اقلش 15 تا نماز، عدد ایام حج بیشتر باشه که به تعداد اونها نمازها، به ملاحظه اونها نمازهای بیشتری از زن فوت شده دید. بله. و ما ترها الله عنها من الصلات و هی فی الدم اکثر دیال. این آیا استدلال به این تمام هست یا تمام نیست؟ خب یک بحث اینه که آیا من حیث سند این دوتا روایت معتبر هستن یا معتبر نیستن، دیگه اینکه آیا من حیث دلاله می شود به اینها استناد کرد برای مدعای صاحب حدائق در مقابل مشهور یا نه. اما من حیث سند نسبت به روایت معمر ابن عمر که حدیث سه باشه، قبلا اشاره شده که در اینجا معمر ابن عمر هست، در کلام مرموهای خویی هم به حسب اونجی که در موضوع نقل شده از این تعبیر شده به روایت معمر ابن عمر و در این حال تعبیر کردن که این معتبره هست. اشکال خب این بود که معمر ابن عمر که توثیق نداره، بله معمر ابن یحیی یا معمر ابن خلال اینا توثیق دارن، ولی بنابر این که راوی وارد در سند معمر ابن عمر باشه دیگه وجهی برای توثیق او نیست و وجهی برای اینکه روایت معتبره هست وجود نداره. اما آیا اینجا در این روایت معمر ابن روی نصاب در تنقیح تعبیری که مقرر به کار برده این که حسنه معمر ابن یحیی نوشته نه معمر ابن عمر، در موضوع هم معمر ابن عمر نوشته هم معتبره، خب این با اون نمی کنه. اما اینکه آیا اینجا راوی در اینجا معمر ابن عمر هست یا معمر ابن یحیی هست، گفتن که حسبتی نسخ که این روایت درش نقل شده مختلفه، در وافی، در وسائل، در نوع نسخ یا در بعضی از کلمات مرحوم، از بعضی از کلمات مرحوم مجلسی هم استفاده میشه که اون شخص وارد در این بله معمر ابن یحیی هست نه معمر ابن عمر. مثلا مرحوم مجلسی در مرآت فرموده که همین روایت را که نقل میکنه داره که حدیث ثانی مجهوله، ولی فی بعض نسخ معمر ابن یحیی فالخبر صحیح، اگه معمر ابن یحیی باشه روایت میشه معتبر. در بله در ملاز هم از عبارت مرحوم مجلسی ثانی استفاده میشه که اونی که در سند هست معمر ابن یحیی هست، چون افراد در سند درش ابهام بود اونها رو معرفی میکنه، در سند بود حجال، مثلا سعلبه حجال چیه کیه، میگه حجال مقصود مثلا عبدالله ابن محمد حجال یا یه شخص دیگر، و معمر ابن یحیی کیه؟ معمر ابن یحیی همون معمر ابن یحیی اجلی مبصر. از این معلوم میشه که در سند روایت به حسب نسخی که پیش مرحوم بیدلیسی بوده کلمه معمر ابن یحیی هست. در کلمات بله در کتاب فقهیهی که بعد از مرحوم شیخ نوشته شده مثل کتاب مرحوم محقق در معتبر مرحوم محقق یا بله منتهای مرحوم علامه، در بعضی از کتاب مرحوم علامه که این روایت را متن این روایت را نقل کرد راوی را ذکر نکرد، ولی اون جایی که راوی را ذکر کرد داره که معمر ابن یحیی بله در از طریق خاصه میگه روایتی که شیخ مرحوم شیخ طوسی از معمر ابن یحیی نقل کرده. حالا این که در وافی هم معمر ابن یحیی اومده بله این
معمر ابن عمر ظاهرا اومده توی جامع کافی و حدیث میگه در وافی و وسائل و معمر و ظاهر مرآت این که معمر ابن عمره، ولی که در استفسار و مرآت
در وافی هم ظاهرا به حسب این وافی معمر ابن یحیی بوده. حالا اینجوریه وافی معمر ابن علا بشاده اونم در جواش مختلف روی نصاب اگر بله معمر ابن در وافی حالا اونه که بعد در بعضی از نسخش که معمر ابن یحیی هست. حالا اگر ثابت بشه در اینجا که راوی وارد در این سنن معمر ابن یحیی هست در اساس اون نقلی که چون در مثل در این نسخه ای که پیش مرحوم مجلسی بوده اینا از کلمات اینا استفاده میشه که معمر ابن یحیی بوده، نسبت به وسائل اگر احراز نشه تردید بشه در یک این به چه نحوی هست، اگر بر اساس سند وافی یا بر اساس نسخه مرحوم مجلسی که اینها هم سند دارن این معمر ابن یحیی محرز بشه بحث به نقل صاحب وسائل مردد بشه خب مشکل برطرف میشه، ولی اگر نه در وسائل در همه جا معمر ابن یحیی باشه در حسب نقل وافی مثلا یا در حسب نقل مرحوم مجلسی نسخه ای که مرحوم مجلسی داشت معمر ابن یحیی باشه دیگه تردید در اینها عملا موجب این میشه که این روایت من حیث سند معتبر نباشه، چون مردد میشه راوی اخیر مردد بین ثقه به غیر ثقه میشه. خب این من حیث سند روایت اول روایت شماره 3 باب 49 که این مضمونش اینه، اما من حیث بعد روایت شماره 2 که روایت فضل بن یونس باشه من حیث سند اشکالی نداره موثقه، ولو در کلام بعضی از اونایی که اشکال میکنن در مقام این روایت گفته شده که این روایت عمل نمی کنین چون راوی در او واقفی هست اینها، این علل مبنا میشه دیگه و الا بنا به مبنای که متداول بین متأخرین هست که روایات موثقه هم بهش عمل میشه لا اشکال در سند این روایت دوم که از جهت دلالت هم واضح تر بود در اینکه حرف صاحب حدائق را بخواد بزنه. ولی آیا استدلال به این روایت برای یک نفر
نه
هر دوشون نه داره که
جلیل واحد میگه یا نقل اجلا داره یک
کسبت
نقل جلیل واحد هم
اگر کسی بگه یک نفر فقط سعلبتون یک نفر یک جلیل از یک کسی نقل بکنه اون دیگه خیلی مبنای وسیع میشه، نه نداره کسر نقل یعنی از مشایخ او هست نه اینکه عددش فل جمله اینه دیگه در مجموع راجع به یعنی بله سلبت ابن میمون هم از معمر ابن عمر نقل میکنه هم از معمر ابن یحیی در خود همین باب 49 ابواب حیض هم بعد در روایات بعضی از روایات بعدی اونجا تصریح شده به همین معمر ابن یحیی تصریح شده سلبت ابن میمون از معمر ابن یحیی فی الجمله اینطور هست یعنی از هر دو روایت میکنه، اما این روایت مورد بحث ما کدوم یک از اینا هست اگه اثبات نشه. در مجموع هم روایات زیادی ندارد که متعدد باشه تا بگیم که این مثلا از رای قاعده معارف و اینا بخوایم تضعیف که نداره، ولی روایات زیادی هم نداره که بخوایم از رای قاعده معارف درستش کنیم. اما من حیث دلاله آیا این با قابل استناد هست یا قابل استناد نیست، مرحوم صاحب وسائل این روایت را که نقل کرده، حتی اون روایت فضل بن یونس را، روایت اول باشه، اون روایت را که دلالتش واضح تر بود در این مدعای صاحب حدایق اینها، اون روایت اول را که نقل کرده گفته به این روایت نمیشه عمل کرد، بلکه این روایت هم میشود، این روایت محمول بر تقیه هست، موافق با عامه هست، قابل عقص نیست. این یک وجه. وجه دیگه این که این روایت هر شند در او آمده است که اگر بعد از اربعت اقدام پاک شده نماز ظهر را نخونه، ولی این را هم میکنیم بر اون چار رکعت مونده به وقت غروب، اون وقت اختصاصی عصر. در خود روایت فضل ابن یونس که با عنوان بعد اربعت اقدام بود اینجوری هم کرد دیگه، با در اون روایت اینجوری هم بشه دیگه، اون روایت معمر ابن یحیی دیگه واضحه که اینجوری هم میشه دیگه، تسلی اند وقت العصر، این هم میشه بر این دیگه. روی حساب اینجا رو دیگه اصلا احتیاجی به این ندید، یعنی اون روایت فضل ابن یونس را که ان دلیل بر حرف دلیل بر اون که ادامه نداره، دلالتش را فی نفسی به حسب ظاهرش قبول کرده بود، در مقام علاج او بر اومده حل بکنه این را با نظر مشهور. روایت دوم را اصلا احتیاج ندید، چون داره که در روایت دوم انما تسل سلا داره که تطور اندل از این که اندل از که انه وقت زور تمام شده، فقط وقت از مونده. اما وقت از کیه؟ کی در چه وقتی هست که زور تمام بشه، وقت زور تمام بشه، مختص بشه و اون وقت از این روایت دیگه دلالتی در این جهت نداره. چون دلالتی بر این جهت نداشت، صاحب وسائل مشکلی ندید تا بخواد این را جواب بده، حلش بکنه. این را هم بر همون این حل و جوابش را به روایت قبل در روایت فضل ابن یونس. آیا این بله آیا این تمام یا تمام نی؟ خب نسبت به این جمع دوم که نسبت به جمع دوم که روایت هم بشه و در اون چهار رکعت آخر وقت و ظهر که صاحب وسائل فرموده که این مقدار ادای عصر باقی مونده حل میشه، چون عنوان بعدیت صادقه، فان البعدیه صادقتون، اینجا هم که چهار رکعت مونده این سر میکنه که بعد اربعت اقدام. این خب فرمایش حساب وسائل اینه، ولی خب معلومه دیگه که این قابل التزام نیست. این وقتی میگه اربعت اقدام رو ملاک قرار میده که قبل از اربعت اقدام اینطور باشه، بعد از اربعت اقدام، این نشون میده که این خصوصیت داره، لااقلش اون نزدیک به اربعت اقدام. ولی اربعت اقدام مثلا ساعت یک بعد از ظهر باشه، ساعت دو بعد از ظهر باشه، اون ساعت مثلا هفت تا ساعت این باشه که اونم پنج دقیقه با آخر وقت بگیم بعد اربعت اقدام مقصود اون قسمت آخره، این معلومه که بله من بعیدید بله، به طوری که نمیشه روایت را حمله بر اون بکنیم، خلاف ظاهره، بلکه خلاف صریح روایت میشه. روی حساب این جمع دوم
روایت هم تصریح داره که اربعت اقدام وقت ظهر نیست، چون که از خود کافی هم ادامه داره که باید آورد برایت مرعدم بعد ما زیلش که دری وردن بعد ما یم زیم زواد شمس اربعت، حالا اگه خوندید بعد اربعت اقدام تا اون خوندید بعد اربعت فلتوست که انو سلا فیضا تهارت مندم فلتغز سلات ظهر لنده وقت ظهر دخل علیها و هیه تاهر و خرج انها وقت ظهر.
نه اون ملاک نیست، نه نه
غروب نیستش که دیگه،
نه نه اون غروب نیست، نه حالا اون زیلش ملاک، اون اون ذیلش ممکنه به لحاظ اول اون ذیلش که اول وقت اون که مربوط به این نبود سال اینجا ذکر نکرد جایی که اول وقت زن
غروب که نیستش که
اول وقت پاک هست بعد از وقت
وقت زور تموم میشه قطعاً اربعه تقوام که غروب که نیستش که این خوب بود
که آقای خویی نیست حالا اجازه فرمایید حالا این قسمت دیگه حالا احتیاج به اون نداریم دیگه حالا این قسمت خود اون صد فی حد نفی با توجه به عباراتی که داره این جمع دوم جواب دوم صاحب وسائل تمام نیست دیگه حالا اون ذیل هم اگه باشه قرینه اضافه باشه اب نداره ولی اگه ولی نسبت به ذیل اون قسمت دخول وقتش اون ملازمه نداره مگه به لحاظ آخر وقت بخوایم حساب بکنیم که اگه در روایت این باشه که وقتش چون وقتش خارج شده ولی اون ملاک در ولی اون ممکنه اون نسبت به اون جواب داده بشه این که ملاک در قضا این نیست که وقت خارج بشه همین که تمکن از انجام داشته باشه ولو هنوز وقت خارج نشده باشه این جای قضا داره
خارج
می کنم دیگه میگم اون دخالت نداره این دخالت در حکم نداره
خود حضرت
تصویر
میکنه دخل
علیه هویت بزن بله حالا این قسمت چون خیلی دخیله در بحثی فعلا اینا کنار میذاریم این جمع دوم که حداقل به لحاظ همون صدری که خود صاحب وسائل در باب 49 نقل کرده به لحاظ صدر این جمع صحیح نیست دیگه این حمله صحیح نیست اما جمع اول در کلام مرحوم آقای خویی هم فرموده که بله این دوتا روایت دلالت بر مدعای صاحب حدائق داره ولی خب این مضمون این دوتا روایت قابل التزام نیست به خاطر اینکه این قول عامه هست در این مسئله در از مغنی ابن قدامه هم نقل شده آدرس هم داده در باورقی موسوعه که در مغنی از مغنی ابن قدامه اومده که عامه در این مورده که چین قولی را قائل هستند پس این میشه حرف عامه این موافق با مذهب عامه هست و با اون به قابل التزام نیست همون جمع اول صاحب حدائق جواب اول صاحب وسائل رو مرحوم آقای خویی فرموده که ما در مقابل روایات قبلی که دلالت میکرد بر اینکه وقت ظهر و عصر هر دو از زوال شروع میشود الی الغروب ادامه داره در مقابل این روایت که دلالت بر اختصاص میکنه چون موافق با عامه هست حمله بر این بله حمله بر تقیه میشه روی نصاب ما دست نمیکشیم از روایات قبلی که دلالت بر این جهت داشت این یک جواب از این دوتا روایت جواب دوم از این دوتا روایت اینه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده اینه که اصلا این دوتا روایت در خود موردش که بحث حیض باشد مبتلای به معارضه در همون باب 49 ما روایات متعددی داریم که در اون روایات بیان شده که اگر زن حائض وسط تا قبل از غروب به اندازه‌ای که تمکن از ظهر و از هر دو داشت اگر در اون وقت هم پاک بشه باید هر دو رو بخواند در خود مورد حید موردش که حیده ما روایاتی داریم که دلالت بر این داره خب وقتی در مورد حید همین دوتا روایت معمر ابن عمر و روایت فضل ابن یونس قابل اخذ نشد دیگه نمیشه طبعا برای اثبات حکم در بقیه موارد هم کافی نیست این در حقیقت ایشون فرموده که اولا این روایت را در مقابله این دوتا روایت را در مقابله با روایاتی که قبلا خونده شد حکم بله حمله بر تقیه می کنیم در مرتبه دوم فرموده که این روایات در مورد خودش با همدیگه معارضه دارن منتها این معارضه با روایات دیگر را اینجا فرموده که اون روایات دیگر ولو متعدد هم هستن در همین باب 49 وارد شده هم که دلالت می کند بر لزوم ادا و اتیان به ظهرین حتی اگر مثلا ساعت 4 ساعت 5 سال 6 هم پاک شده باشه، اون روایات من حیث سند فیه اشکال هست، به خاطر اینکه اون روایات چندین روایت هستند که شیخ به سندش از علی ابن حسن فضال نقل کرده و سند شیخ به علی ابن حسن فضال معتبر نیست. این معتبر نیست به خاطر وجود همون علی ابن محمد ابن زبیر و علی که در سند این روایت. حالا این فرمایش مرحوم آقای خویی. حالا آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ قسمت اول فرمایش ایشون که ما این روایت در دوتا روایت در مورد حیض را هم با روایات مطلقه به نسبت الالحیض و غیر الحیض بسنجیم، چون این موافق عامه هست، روایات قبلی موافق مخالف عامه هست، اینجا ترجیح به حمله بر تقیه اینجا پیاده میشه، آیا این تمام یا تمام نیست؟ اگر در این روایت اون حکمی که ذکر میشد فقط بر این بود که بر زن لازم نیست قضا بکنه، بر اصل الحکم بیان میشد که بر زن لازم نیست در این جایی که بعد اربعت اقدام پاک شده قضا بکنه، فقط این مقدار بوده. اگه این باشه ولو در اینجا ما این حکم را موافق با عامه هم بدانیم، ولی این مقدار باعث نمیشه که از اطلاق باعث نمیشه که این را کنار بگذاریم و به اون روایات سابقه که در مطلق موارد میگفت وقت به صورت طبیعی من از زوال شروع میشه الال غروب ادامه داره، به اون روایات اخذ بکنیم، چون این در حقیقت مورد جمع عرفی بود دیگه. در موردی که در مقابل اطلاقات اگر در یه موردی حکم خاصی وارد شده باشه ولو مخالف با عامه هم باشه، موافق با عامه هم باشه، ولی مجرد موافق است که موجب رفعیت از این دلیل نمیشه، که مجرد این که موافق هستن که موجب رفعیت نمیشه، احتمال اختصاص به این مورد رو میدهیم که در این ولو در نوع موارد برای عامه المکلفین وقت تا غروب ادامه داره، ولی در مورد حیض شارع اینجوری حکم رو قرار داده. ولی اگر اون چه که در این روایت اومده غیر از اصل حکم، عنوان حکم و وجه حکم هم بیان شده باشه، که در مورد از این قبیله، چون در روایت امام علیه السلام غیر از این که اصل حکم را بیان فرموده وجهش اینه که این اصلا وقتش نیست، چرا زن نباید بعد اربعت اقدام قضا بکنه نماز ظهر را اتیام بکنه؟ چون وقت نماز ظهر خارج شده با توجه به اینکه در این روایت نکته حکم و وجه الحکم هم بیان شده و به لحاظ این نکته حکم و وجه الحکم منافات با اون مطلقات داره، اون مطلقات دلالت میکنه بر اینکه وقت ظهرین برای همه به صورت طبیعی تا غروب ادامه داره، این روایت فرموده که وقت به صورت طبیعی چون ادامه ندارد و زن حائض هم از باب این که در اون از باب این که سایر الافراد در که وقت صلات ظهر نکرده دیگه نماز ظهر برش واجب نیست. روی این حساب حمله بر تقیه در این قسمت وجود داره، ولو فی حد نفسهی این بعضی از مصادیق وقت در صلات ظهر هست، ولی چون در حکم این مصداق اشاره به وجه حکم شده که به صورت طبیعی وقت ادامه نداره، روی این حساب این حمله بر تقیه به جمع و ترجیح روایات سابقه از باب مخالف عامه و تر این روایت از باب موافق عامه، این ترجیح در مقام پیاده میشه. اما مطلب دومی که در
اولی که فهمیدیم که مقید اگر مقید بشه ولی موافق عامه باشه میتونه مقید اطلاقات باشه در اینجا، و ولو غیب اگر ولو موافق عامه باشه میتونه
آقای خوی اینجا به یه چیز دیگه اشاره داره، میخواد بگه این مقید کاری نداره که موافق عام است، مورد اعراض مشهوره. چون مورد اعراض مشهوره عمل نکردن از مقید بودن ساقط، دلالت تصریح میکنه اولش که اندر روایه
دلیل موافقه دلیل عامه دیگه.
قبل از اون ببخشید دفعه چند من گم کردم
اینجایی که ما الان در الان میخونم عبارت اینه: الا لم یکن بدون من حمل ما علی تقیه به موافقت ما للعامه به معارضت ما من نصوص کسی.
اولش کسی ان روایه لا عامله به
اون که درسته،
یعنی مورد اعراض مشهوره. وقتی شد مورد اعراض مشهور
همین
دیگه لا عامله به
این دو تا بحث الان کلام در اون به حمل بر تقیه است. حمل بر تقیه غیر از اعراض مشهوره، حمل بر تقیه کلام در اینه که حمل بر تقیه دیگه. حالا دو تا اشکاله، اون یه چیز دیگه غیر از این ربطی به حمل بر تقیه نداره، اون یه وجه دیگه ای هست.
حالا که مورد اعراض مشهور شد، بله مورد اعراض مشهوره، اصلا عمل بهش نمیشه، درست شد؟ خب پس چیکارش کنیم این روایت رو؟
یه موافقت هم اون
دیگه
خب حالا نه دیگه، حالا خلاصه این علایالت مدعا درسته، نه مدعا درسته که هم اینجا جای حمله بر تقیه هست، مدعا درسته که اینجا جای حمله بر تقیه هست. لا یقال که این حکم در مورد خاصه، در خصوص زن حائض هست و حکم در مورد خاص با اطلاقات جمع عرفی داره و جای راهی برای وجهی برای حمله بر تقیه وجود نداره. مجرد موافقت با عامه که نمیشود مبرر برای حمله بر تقیه نمیشه. لا یقال جوابش اینه که فنهو یقال که این درسته اگه خاص نفس و حکم بیان شده باشه بدون التفات به وجه حکم، بدون تعرض نسبت وجه حکم، بله جای جمع عرفی. ولی این حکم خاصی که در مورد حائض بیان شده به ما انهو مساقون لطبیعی وقت بیان شده، به نحو کلی بیان شده، روی نصاب تعارض با اون مطلقات پیدا میشه. این روی نصاب این وجه این مطلب اول مرحوم آقای خویی تمام. اما مطلب دوم که فرموده بود این دوتا روایت در باب 49، روایت محمد ابن عمر و روایت فضل ابن یونس، معارض هست به بعضی از روایاتی که در همون مورد وارد شده، روایاتی که در همون مورد وارد شده که دلالت میکنه بر این که قبل از بله دلالت میکنه بر این که این باید نماز ولو قبل از غروب هم، لحظات آخر قبل از غروب هم پاک شده باشه باید نمازش را بخونه. خب روایاتی در اون باب هست که بله از حدیث شماره 5 باب 49 شروع میشه، روایاتی که مرحوم شیخ طوسی اون روایات را به اسنادش از علی بن حسن فضال نقل کرده، روایات متعددی است که در اون روایات بیان شده که قبل از غروب اگر شخص پاک بشه این باید نمازش رو بخونه. مثلا در روایت ابی سوای کنانی داره: انتهورت قبل ان تغیب الشمس صلت الظهر و العصر. در روایت بله در روایت در روایت 11 هم که اونم در سندش معمر ابن یحیی هست، قال اذا کانت المرأه حائضا فطهرت قبل غروب شمس صلت الظهر و العصر و ان طهرت من آخر الليل صلت المغرب و العشاء الاخره. روایاتی در اون قسمت وارد شده، در از جمله روایت منصور که حدیث 13 اون باب هست که اونجا داره که اذا رأت طور فی ساعت من النهار قضت صلات الیوم و لیل مثل ذلک، یعنی در اون وقت در یک ساعتی از او هم امکان پاک بشه این کافی است برای اینکه نماز اون را انجام بده، باید قضا بکنه. خب این روایات متعدد در اون هست. فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا اینه که ولی این روایات من حیث سند گیر داره، چون مرحوم شیخ اینا رو به سندش از علی بن حسن فضال نقل کرده و سند مرحوم شیخ هم ضعیف هست، بچه ضعفش هم همون علی بن محمد بن زبیر که در سنده، ولی همونطور که در تعلیق مقرر اشاره کرده این مطلبی است که مرحوم آقای خویی نظر رجالی قبلی ایشون بود، ولی بعدن از این نظر عدول کردن و قائل به اعتبار روایاتی شدن که مرحوم شیخ طوفی به سندش از علی ابن حسن فضال نقل میکنه، منتها با چه بیانی؟ از راه تعویض سند شیخ به نجاشی، چون نجاشی به تمام کتب علی ابن حسن فضال سند معتبر داره، با استفاده از سند نجاشی حکم به اعتبار تمام روایاتی میشه که شیخ به سندش از علی ابن حسن فضال نقل کرده. از این طریق تعبیر میکنن به تعویض سند شیخ به سند نجاشی. نجاشی سند صحیح داره، با استناد به سند نجاشی مشکل حل میشه، اما چجوری مشکل حل میشه این احتیاجی به بیان و تقریبی داره که در بعضی از کلمات مرحوم های خویی یه تقریبی هست که دارای اشکال هست، از جمله در مقدمه معجم در بعضی از کتاب ها مثل کتاب و صوم این تقریب اول در اینها هست که محل اشکاله. تقریب اول اینه که چون نجاشی و اونی که از خارج معلوم هست اینه که شیخ سند داره تا علی ابن حسن فضال، سند شیخ مشتمل هست بر عبدالواحد ابن عبدوس و علی ابن محمد ابن زبیر. نجاشی دو تا سند داره، یک سندش همین سند احمد ابن عبدالواحد ابن عبدوس از از علی ابن محمد ابن زبیر هست، سند دیگه ای داره و اون اینه که نجاشی گفته که محمد ابن جعفر فی آخرین از ابن عقده از علی ابن حسن فضال. اون سند دوم معتبره، یعنی موثق هست. حالا چطور مرحوم های خویی از سند نجاشی استفاده میکنه؟ تقریب اول که در بعضی از کتب ذکر شده که مبتلا به اشکاله اینه که فرموده با توجه به این که شیخ و نجاشی استاد مشترکی داشتن که احمد ابن عبدون باشه، با توجه به اینکه استاد مشترکی داشتن طبع قضیه اقتضا میکنه که اگر استاد به یک کتاب دو تا سند داشته باشه، اون سند را به شاگرد اولش داده باشه، به شاگرد دومش هم اون سند را داده باشه، اینجوری که اختصاصا سند را به او داده باشه. چون احمد و این اساس در اینجا گفته میشه احمد ابن عبدون که بله سند که شیخ مشترک هست، وقتی به نجاشی سند داده، سند صحیح داده، طبعا اون سند نجاشی را به شیخ هم داده، منتها شیخ برای ما ذکر نکرد. این تقریب اول، بیان اول، که این بیان اول اشکالی که به این بیان وارده اینه که سند دوم که از طریق شیخ مشترک عبور نمی کنه تا این مطلب تمام بشه. ولی این بیان تمام نیست، خود ایشون یه بیان دیگه ای داره که در کتاب النکاح از اون بیان به تقریب دوم استفاده می کنه، که اون بیان دوم به تقریب دوم مشتمل بر دو مقدمه هست که تفصیل این دو مقدمه در مباحث مرحوم آقای سر در بحث حدیث و رفع اونجا عنوان شده به تفصیل. این دو تا مقدمه اینه که مقدمه اول اینه که متن سند شیخ، سند ضعیف شیخ با متن سند ضعیف نجاشی واحد هست، این متنها یک متنه، اختلاف در متن وجود نداره. مقدمه دوم اینه که متن سند ضعیف نجاشی با متن سند صحیح نجاشی یکی هست، دوئیت وجود نداره، دوتا متن نیست. مقدمه از ضمن این دو تا مقدمه نتیجه گرفته میشه، پس متن کتاب‌های علی ابن حسن فضال که به سند ضعیف برای شیخ وجود داره، همون مرد این مساوی هست و مطابق هست با متنی که نجاشی به سند صحیح داره. از این دوتا مقدمه به این نتیجه میرسیم. این دوتا مقدمه از کجا ثابت میشه؟ مقدمه اول که متن کتاب ابن فضال که پیش نجاشی هست با اونی که پیش شیخ هست متن واحدی هست. این رو از کجا اثبات میکنیم؟ این رو گفته، این را از استاد مشترک رو اثبات کرده، گفته که وقتی احمد ابن عبدون که استاد واحد شیخ و نجاشی هست یه بار به نجاشی کتاب علی ابن حسن فضال رو نقل میکنه، یه بار برای شیخ نقل میکنه، دیگه دوتا متن که با هم دیگه مختلف نمیشه دیگه. یه متن رو به دو نفر که میده علا حد سوا هست دیگه. پس مقدمه اول تمام می شود به خاطر اینکه شیخ واحد ثقه ای دارن که احمد بن عبدون باشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم که متن ضعیف، متن کتاب ابن فضال به سند ضعیف با اونی که سند صحیح داره یکی هست، اونی که نجاشی داره، کتاب ابن فضال که پیش نجاشی هست به سند ضعیف با اون متنی که به سند صحیح داره یکی هست. اینو از کجا میگید؟ اینو از اینجا گفتن اثبات میشه که خود نجاشی در مواردی که سندهای متعددی نقل میکنه اگر اختلاف در متن باشد متعرض اختلاف میشود، ولی در مورد کتاب ابن فضال متعرض این اختلاف نشده. خب این که متعرض اختلاف نشده معلوم میشه که اونی را که به واسطه علی ابن محمد ابن زبیر نقل میکنه با اونی که از راه ابن عقده نقل میکنه متناش یکی هست. خب این که این مقدمه دوم پس ثابت میشه با تتبع در روش نجاشی در مواردی که برای متن واحد اسناد و طرق متعددی را نقل میکنه. دعب نجاشی را این به دست میاد. با توجه به این مطلب مقدمه اول این بود که سند این کتاب شیخ طوسی که روایات عملا مصادیق روایات را شیخ طوسی در کتابش نقل کرده، ولی متن کتاب ابن فضال که به شیخ طوسی رسیده با اونچه که نجاشی سند ضعیف داره یکی شد. متن سند ضعیف هم با سند صحیح نجاشی، سند معتبر نجاشی یکی بشه، نتیجه این میشه که پس اون روایاتی که ابن شیخ در تهذیب استفسار از علی ابن حسن فضال نقل کرده همه این روایات همون روایاتی است که نجاشی به اینها سند صحیح داره. همه این روایات به وسیله سند نجاشی که گفته محمد بن جعفر فی آخرین از ابن عقده از اون طریق رسیده به نجاشی و سند درست میشه. این راهی است که برای مرحوم آقای خویی در بعد از این حرف اول که اشکال در سند کتاب ابن فضال کرده، نظر اخیرش اینه. بحث تفصیلیش هم همونطور قبلا هم اشاره شد، این یکی از بعد اشکال تعویض سند هست که یکی از اشکال تعویض سنده که بحث مفصلش هم در حدیث رفع مناسبت در اصول اونجا مطرح شده. توضیح اکثرش هم در تغییرات مباحث اصول مرحوم آقای سعد اونجا عنوان شد.